گر ننوازی تو که خواهد نواخت. درگذر از جور که خواهنده ایم، درگذر از جور که خواهنده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. ساعت 12 به وقت تهران هست و همینک همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده ی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشن.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه خبری تحلیلی برخی از مهمترین و تازه ترین خبرها رو مرور میکنیم و البته برخی از مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان رو هم تحلیل. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید برای ما پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 و البته یه شماره تلفن هم داریم که میتونید اگر مایل بودید تماس بگیرید با همون 27 86 10 35. قبل از اینکه عنوین برنامه ها رو خدمتتون عرض بکنم، این رو هم به اطلاعتون برسونم که میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون از این به بعد برنامه های مورد علاقتون از این شبکه بشنوید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بکنید. اما آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: واکنش های تند صنعت خودرو به سخنان انتقادی رئیس بانک مرکزی از وضعیت خودرو، روند رو به رشد صادرات غیر نفتی و راهکارهای تشدید و هدفمندسازی اون، تحولات سوریه رو مورد بررسی قرار میده، معمای عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت پویاسازی و تجهیز مناطق آزاد با توجه به برنامه دولت در جهش در صادرات به کشورهای همسایه و شکست نتانیاهو در تشکیل کابینه و چشمنداز دولت آینده صهیونی. درباره تحولات سیاسی در رژیم صهیونیستی میخوام صحبت بکنم با آقای مهدی شکیبایی از کنشانس مسائل سیاسی. آقای شکیبایی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسین دکتر، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سلامت باشین. خب آقای شکیبایی، تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی رو حتما رصد میکنید. به هر حال به نظر میرسه که نتانیاهو شکست خورده به لحاظ سیاسی، اون نتونست کابینه مورد نظر خودشو تشکیل بده و به این مسئله اعتراف کرد و مسئولیت رو به کسی دیگه واگذار کرد. بله. تحلیل و ارزیابیتون رو بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله همونطور که فرمودید، این شاید در طی 5 ماه اخیر دومین باری هست که آقای نتانیاهو در واقع تلاش کرده برای تشکیل یک کابینه جدید، ولی کن موفق نشده که بتونه ائتلافی رو تشکیل بده تا در قالب اون ائتلاف دولت جدید رژیم صهیونیستی رو تشکیل بده. 2 انتخابات هم در واقع برگزار شده فقط به خاطر اینکه ایشون بتونن به یک شرایطی در واقع برسن که ائتلاف حکومتی رو تشکیل بدن. یعنی وقتی ما میگیم 2 تا انتخابات اونم سراسری، خب هزینه‌های بسیار زیاد اقتصادی مالی مترتب میشه و با وجود همه این در واقع زیان‌های مالی که متحمل شده رژیم صهیونیستی، ولی موفق نشد آقای نتانیاهو که بتونه این ائتلاف رو تشکیل بده. این وضعیت هم نقطه آغازش هم میشه گفت که از دیماه گذشته، زمانی که اسرائیلی ها در واقع در صدد یک عملیات ربایش در غزه بودن و با پاسخ محکم گروه های مقاومت و جهادی فلسطینی روبرو شدن، نقطه آغاز این وضعیت امروز رژیم صهیونیستی و ویژه آقای نتانیاهو از اون زمان بود که در اون عملیات ربایش نه تنها در واقع شکست خوردن از جریان‌های مقاومت فلسطینی، بلکه بعد از اون یک عملیات رصد و عملیات موشکی رو جنبش‌های مقاومتی علیه اسرائیل اقدام کردن که این اقدامات گروه‌های مقاومت باعث شد که آقای آویگودر لیبرمن وزیر جنگ اون موقع در رژیم صهیونیستی که ائتلاف کننده با حزب لیکود در کابینه آقای نتانیاهو بود خارج شد و نتانیاهو رو وادار کرد به سمت انتخابات زود هنگام بره. قاعدتا باید انتخابات اگر سر زمان خودش اتفاق می افتاد باید نوامبر آینده برگزار می شد، انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی، اما اون اتفاق باعث شد که اینها مجبور بشن، یعنی آقای لیبرمن خارج شد و مجبور کرد که بره به سمت انتخابات زود هنگام. در اون انتخابات آقای نتانیاهو خیلی امیدوار بود که بتونه به رغم نبود آقای لیبرمن و حزبش بتونه یه ائتلاف جدید رو تشکیل بده بعد از انتخابات، که موفق نشد، مجبور شد که نیست رو دوباره منحل بکنه و انتخابات 17 سپتامبر گذشته رو برگزار که باز هم امیدوار بود، ولی خب در نهایت نتونست و دیشب هم اعلام کرد که چون نتونست ائتلاف رو در واقع تشکیل بده و لذا مجددا به رئیس این رژیم اعلام کرد که نفر دیگه ای رو برای این تشکیل کابینه انتخاب بکنه. نکته حائز اهمیت اینه که به هر حال از سال 2009 آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو بر عهده داشت و معروف بود به این که توان اینو داره که اجماع بکنه و این شکست از این حیث اهمیت داره که نشون میده با توجه به مشکلاتی که در درون رژیم صهیونیستی هست، فردی که در واقع در جامعه صهیونیستی معروف بود به این که منجی این رژیم هست هم در واقع در این شرایط بسیار سخت نتونسته یک ائتلاف و وحدتی رو ایجاد بکنه و به همین خاطر اعلام میکنن که این اعلامی که دیشب آقای نتانیاهو کرد مبنی بر این که مأموریت تشکیل کابینه رو به یکی دیگه بدن، این پایان حیات سیاسی ایشون هست.
بله و بعد از این فکر میکنید چه اتفاق بیفته؟ چون رقیب انتخاباتی نتانیاهو حاضر نشد با او مشارکت بکنه و حتی در جلسه که او دعوتش کرده بود حضور پیدا بکنه، حالا به نظر میرسه که باید این برگه برگرده. فکر میکنید که این همراهی میتونه صورت بگیره و چشم‌انداز این دولت در آینده در رژیم صهیونیستی چگونه خواهد؟
ببینید وضعیت مشکلات امنیتی و اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی به گونه ای هست که از همین الان که در واقع آقای گانتس رقیب آقای نتانیاهو هم مأمور تشکیل کابینه شده، هم پیشبینی اینه که ایشون هم نمیتونه گروه های مختلف و پای یک میز بنشونه و در واقع دولت رو تشکیل بدن. وضعیت الان به این شکلی که آقای گانتس هم مجبور هست یا با آقای نتانیاهو و حزبش ائتلاف بکنه تا بتونه تشکیل کابینه بده، که اساساً همچین چیزی امکانش وجود نداره، چون اگه قرار بود این اتفاق بیفته همین پیشنهاد رو دو سه روز پیش آقای نتانیاهو به آقای گانتس کرد. بنابراین این امکان وجود نداره، چون آقای گانتس اساساً میگه حکومتی رو من تشکیل میدم که نخست وزیرش نتانیاهو نباشه. از اون طرف هم نتانیاهو چون با پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی در واقع روبرو هست، به هر نحوی که شده میخواد نخست وزیر باشه، چون غیر از نخست وزیری ایشون تحت تعقیب قضایی محاکمه و به زندان انداخته میشه، و لذا این احتمال وجود نداره. میمونه ائتلاف آقای گانتس با فهرست احزاب عربی در پارلمان رژیم صهیونیستی و حزب اسرائیل خانه ما که ریاستشو لیبرمن بود. این دوتا هم امکانش وجود نداره، به این دلیل که اون دوتا حزب اساسا دشمن همدیگه محسوب میشن و حاضر نیستن در یک کابینه با همدیگه ائتلاف کنن. بر این اساس پیشبینی میشه که آقای گانتس هم به رغم گذشتن در واقع 28 روز از فرصتی که بهش میدن، این امکان براش وجود نداره ائتلاف بود. این موضوع بیش از همه به نفع آقای نتانیاهو است، نه به این خاطر که ایشون بتونه ائتلاف بعد مثلا فرصت پیدا کنه که دولتی تشکیل. کار آقای نتانیاهو تمام شده است، چون دو فرصت بسیار ایدئال داشت، وضعیت بسیار خوبی داشت، هم در واقع حمایت آقای ترامپ رو داشت، هم حمایت آقای پوتین رو داشت. خیلی چیزها رو برای خودش فراهم کرده بود که بتونه حداقل تو این فرصت دولت رو تشکیل بده، ولی زا نتونسته تا حالا، بنابراین بعد از این هم نمیتونه. اما یه فرصت خوبی هست اگر بره به سمت انتخابات سوم، اونم اینه که خب ایشون همچنان نخست وزیری که الان هست باقی میمونه و 6-7 ماه در واقع برای خودش فرصتی پیدا میکنه تا راهی پیدا کنه که مثل نخست وزیرای قبلی که رفتن زندان تعقیب قضایی به خاطر فساد اقتصادی، ایشون نره. در واقع میخوام اینو بگم که اگر هم فرصتی هست، فرصت شخصیه، نه برای در واقع آینده رژیم صهیونیستی. و این رژیم با توجه به اینکه از دیمای گذشته وارد این پروسه خلأ سیاسی شده، این خلأ ادامه خواهد داشت تا 6-7 ماه دیگه که انتخابات بعدی برگزار بشه، که حالا باید دید که در اونجا چه خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای شکیبایی، خدا نگهدارتون. آقای مهدی شکیبایی از کارشناسان مسائل سیاسی در خصوص وضعیت سیاسی در رژیم صهیونیستی صحبت کرد. ساعت 12:13 از همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو 30035 هم شماره سامانه پیمکی ما هست. بریم گفتگوی بعدیمون. مناطق آزاد که با هدف پویاسازی جهش اقتصادی تأسیس شد، طی سالهای متمادی اونطور که گفته میشه توسط کارشناسان نتونسته به اهداف مورد نظرش دست پیدا بکنه و به جای تبدیل شدن به ابزاری برای توسعه صادرات، به مرکز فروش کالاهای وارداتی تبدیل شده، ولی هنوز ظرفیت زیادی برای پویاسازی و تجهیز با هدف جهش صادراتی در این مناطق همچنان وجود داره. آقای مهندس محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، همراه ما هستن در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای خضرایی منش سلام.
سلام سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنونده‌های ارجمند هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم. اون چیزی که در مقدمه گفتم نسبت به عملکرد مناطق آزاد که برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند رو شما هم قبول دارید یا تحلیل دیگه‌ای دارید؟
عرض کنم خدمتتون که هر وقت تحلیلی میخواد انجام بشه ابتدا سابقهش باید ارزیابی بشه. ما اگر که در نظر داریم مناطق آزاد رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، خب زیر ساختهایی که در حین ایجاد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد کشورهای دیگه همزمان در زمان تأسیسشون رخ داده رو زیر ساختها رو هم اول باید مقایسه بکنیم. اون چیزی که باعث تولید، تجارت و اقتصاد میشه زیر ساخته. زیر ساخت به چهار دسته تقسیم میشه. زیر ساختهای سخت افزاری، زیر ساختهای نرم افزاری، مشوقها، امتیازات و تفویض اختیاراتی که مطابق قانون باید به مناطق آزاد تفویض می شده. در موضوع زیرساخت‌های سخت افزاری، خب مناطق آزاد ایران عموماً در حین راه اندازی خالی از زیرساخت‌های لازم بودند و مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد باید برای ایجاد اون زیرساخت‌های سخت افزاری مثل بنادر، فرودگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و امثالهم باید از محل منابع داخلی خودشون هزینه میکردن و این زیرساخت‌های پرهزینه رو ایجاد میکردن. به همین دلیل با توجه به اینکه منفک از بودجه عمومی کشور هستند و باید به صورت درآمد هزینه‌ای مدیریت بشن، باید درآمدزایی میکردن تا بتونن بودجه عمرانیشون رو تأمین بکنن. طی سال‌های 92 تا 97 50,000 میلیارد ریال بودجه عمرانی، یعنی طی 6 سال 50,000 میلیارد ریال پول صرف عمران و زیرساخت در مناطق آزاد شده که این عدد 52% کل بودجه مناطق آزاده. اگه درصد بودجه های عمرانی در برابر بودجه های جاری کشور رو ببینیم عدد هلوش 30%. ما 52% درآمدمون داره ظرف زیرساخت های عمرانی در مناطق آزاد میشه. از سمت دیگه نگاه بکنیم موضوع مشوق ها و امتیازاتی که شونه به شونه همدیگه باید با تفویض اختیارات پیش برند. خب میدونیم که مناطق آزاد مطابق قانون امتیازاتی رو بهره‌مند هستند که این امتیازات جاری شدنش در مناطق آزاد وابسته است به تفویض اختیاراتی که
من.
این تفویض اختیارات حالا به مورد به مورد بعضی ها در مناطق آزاد عملیاتی شده، بعضی هم نشده. در با همه این موضوعات ما طی این دوره 6 ساله 987,000 میلیارد ریال به اضافه 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد رخ داده. اگر این اعداد هلوهوش گفتنش هم سخته، 1,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی به اضافه 21 میلیارد دلار بخش ارزی سرمایه گذاری داخلی،
21,000 میلیارد دلار.
21 میلیارد دلار.
1,000 آخه قبلن گفتید. خب پس 21 میلیارد.
ارزم این 987,000 میلیارد ریال به اضافه 21 میلیارد دلار. اینا مجموعاً سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد به اضافه 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد.
بله. پس شما معتقدید که در واقع یه جورایی با این اظهار نظر کارشناسان موافقید، اما اون رو دلیلش نبوده زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صادرات میدونید و معتقدید که علارغم همه اینها باز هم ما نتیجه‌ای با توجه به شرایط نتیجه قابل قبولی داشتیم. خب حالا جالبه با توجه به این همه مسائلی که شما مطرح کردید و نبود زیرساخت‌هایی که الان تو مناطق آزاد یا حتی مناطق اقتصادی وجود داره، اینکه اصرار بر این هست که تعداد این مناطق هم افزایش پیدا بکنه، اون هم جای تعجب داره. حالا فکر میکنید که برای اینکه الان ما بتونیم در این مرحله با توجه به قدم‌هایی که برداشتیم و مسیری که طی کردیم برای پویاسازی این مناطق آزاد در راستای همون توسعه صادرات که مد نظر بوده، هدف اصلی بوده، چه باید بکنیم؟
عرض کنم که بهتره یه سری به آمار صادرات از مناطق آزاد ویژه بزنیم. طی 6 سال 120 میلیارد دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد ویژه انجام شده. منظور دقیقاً کالاییه که داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه تولید شده. 120 میلیارد دلار به صورت متوسط سالی 20 میلیارد دلار. 21 میلیارد دلار هم کالای تولید داخل کشور با عبور از مناطق آزاد به خارج کشور صادر شده طی 6 سال. و همینطور 88 میلیارد دلار بحث آمار ترانزیت ما از طریق مناطق آزاد و ویژه است. خب اگر این آمار برای عملکرد مناطق آزاد و ویژه مطلوب نیست و بعدش این سوال به وجود میاد که چرا مناطق آزاد و ویژه جدید قرار ایجاد بشند، عملکرد مناطق آزاد و ویژه سال 20 میلیارد دلاره، چطور میتونیم بگیم این آمار آمار مناسبی نیست؟ در مورد توسعه مناطق آزاد ویژه، ببینید حوزه‌های مختلفی اطراف ایران وجود داره. حوزه اوراسیا هست، حوزه غرب آسیا، خلیج فارس، آسیای مرکزی، اقیانوس هند و امثال هم. برای نفوذ به بازار هر کدوم از این کشورهایی که در مسیرهای مختلف لوجستیکی ایران قرار دارند، مناطق آزاد مختلفی ایجاد خواهند شد. عرس، ماکو، انزلی برای حوزه اوراسیا وجود دارند که مناطق آزاد اردبیل و اینچه ورون بهشون اضافه میشن. برای حوزه غرب آسیا اروند وجود داره، جنوب عراق رو پوشش میده، بانمریوان و مهران هم برای شمال عراق، محدوده پرظرفیت کردستان عراق و همینطور نفوذ بیشتر به بازار ترکیه قراره ایجاد بشن. در محدوده خلیج فارس کیش و قشم رو داریم که بوشهر بهشون اضافه خواهد شد. در محدوده آسیای مرکزی و شرق ایران مناطق دوقارون و سیستان ایجاد خواهند شد و همینطور برای اقیانوس هند هم منطقه آزاد چابهار رو داریم و جاسکم بهش اضافه خواهد شد. ببینید جانمایی مناطق آزاد جدید هم دقیقاً با توجه به پتانسیل مورد نیازه. ما برای نفوذ به بازار افغانستان، برای نفوذ به بازار پاکستان و همینطور شمال شرق ایران، ما نیاز داریم که مناطق آزاد جدیدی رو داشته باشیم، دقیقاً به دلیل سهولت تجارت و سهولت نفوذ از طریق مناطق آزاد به بازارهای هدفی که برای کشور در نظر گرفته شده.
بله، خیلی ممنونم آقای خزیمنش، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا بس.
آقای مهندس محمد خزیمنش، مدیر توسعه سرمایه گذاری انتقال فناوری در بخانه شورای عالی مناطق آزاد صحبت کردین در خصوص ضرورت پویاسازی و تجهیز مناطق آزاد.
تازه های خبر.
معاون اول رئیس جمهور گفت صادرکنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند. جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی عصر دیروز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع صادرات گفت همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور که در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن حمایت از تجار و صادرکنندگان کشور زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم کنند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صادرکنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند افزود با وجود همه تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه میزان صادرات کشور در 6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال 97 به لحاظ وزنی بیش از 22% رشد داشته که بیانگر تلاش مجدانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در این رویارویی اقتصادی است. ۳۱۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو درباره مباحثی که در موردش صحبت میکنیم با ما در میون بگذارید. ۳۱۳۵ اما گفتگوی بعدیمون. بعد از تحریم‌های آمریکا، برنامه‌ریزی برای مقابله با این تحریم‌ها همطور که میدونید در دستور کار قرار گرفت که مهمترین بخش اون توجه به درآمدهای غیر نفتی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی هست، مسئله‌ای که حالا به نتایج اولیه خودش به نظر میرسه که نزدیک شده. آقای مهندس حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران رو خط تلفنی هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای زادبوم سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران زحمتکش رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
سلامت باشیم. خب این بحث عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موضوع هستش که حالا قبلا مطرح بوده، حالا به جد مطرح شده با توجه به شرایطی که درش قرار داریم. چقدر فکر میکنید که قابل تحقق باشه؟
ببینید 100% قابل تحقق هست، به دلیل اینکه خیلی از کشورهای منبع طبیعی، حالا از نفت یا سایر منابع طبیعی رو ندارن و اقتصاد پیشرفته‌ای هم دارن و دارن کار میکنن.
آره خب اونا عادت نکردن به درآمد نفتی، ضمن اینکه زیر ساختاشون هم آماده کردن برای این
همینطوره. خب ما هم باید این کارو بکنیم دیگه. یه ذره زحمت داره، یه ذره بایستی بیشتر تلاش بکنیم، یه ذره بایستی بیشتر حرکت بکنیم و زیر ساختا رو بالاخره باید آماده کنیم. میخوام بگم سوال شما پاسخش این است که میشود، یعنی هیچ ناامیدی توش نیست. اما اینکه حالا چگونه میشود و چه کارهایی باید بکنیم، باید براش فکر کنیم، باید براش گام برداریم. اینکه یه روزی شما میبینید که صادرات غیر نفتی ما، اگر شما برگردید مثلا به 15 سال 20 سال پیش، اعداد ناچیزی بود. امروز شما علارغم تحریم ها در 6 ماهه، همطور که معاون اول محترم رئیس جمهورم گزارش فرمودن، شما لازم میکنید بالای 20 میلیارد دلار شما صادرات داره کشور و نمیخوام بگم که خیلی برای کشور ما عدد بزرگی است، اما نسبت به سالهای گذشته و نسبت به اینکه ما در واقع یک امری رو داشتیم مبنی بر گذاشتن در به چاهای نفت، میخوام بگم بخشش پس محقق شده. پس
بله آقای زادمون، میدونید که این میزان رشدی که آقای جنگیر بهش اشاره کرده ناشی از کدوم حوزه صادرات غیر نفتی هست؟
از نظر کالایی میفهمه یا از نظر کشوری؟
از نظر کالایی، مثلا مربوط به همون نفت و پتروشیمی و اینها هست یا واقعا صادرات غیر نفتی هست؟
نه ببینید، حالا آمار دقیق تر رو من الان خدمتتون میگم. ببینید ما صادراتمون در 6 ماه رسیده به 20 میلیارد و 948 میلیون دلار. حالا بگیریم 20 21 میلیارد، تقریبا نزدیک 21 میلیارد دلار میشه دیگه.
بله.
این از نظر وزنی 22.5% افزوده شده نسبت به پارسال، نسبت 6 ماه پارسال.
بله بله.
اما از نظر ارزشی حدود 10% 10.5% کاهش نشون میده. این علتش این است که ما در واقع قیمت کالاهای صادراتیمون در گمرکات، قیمتی که قیمت گذاری است در گمرک، نسبت پارسال مقدار کاهش پیدا کرده. علتش همین است که صادرکننده ها چون تعهد ارزی میدن، یه مقدار قیمت واقعی تری رو در گمرک بیان کردن و در گمرک هم مورد قبول واقع شده. پس بخشی از کاهش ارزش صادرات برمیگرده به کاهش ارزش گذاری قیمت محصولات صادراتی در گمرک. ولی اون 22.5% که اضافه شده، ما در بین همسایه هامون تقریبا مثلا 15 تا همسایه داریم، 6 تا کشور هستن که ما افزوده شده صادراتمون بهشون تقریبا از نظر ارزشی. از نظر وزنی هم تقریبا 9 کشور بهشون در واقع صادرات ما اضافه شده، بعضی از کشورها هم کاهش شده. من آمار رو نمیخوام خیلی دقیق بگم.
نه من فقط میخواستم ببینم که در حوزه همون فرورده‌های نفت و پتروشیمی هست یا نه.
نه نه اصلا نفت که تو این آمار نمیاد، ولی میتونیم
فرورده‌های نفتی هست.
بله بله فرورده‌های نفت، بله، و بعدن گازها که توی این آمار میاد. خب. تو این آمار هست
هم.
یعنی میخوام بگم بخشی، همطور که احتمالاً اشاره جناب رئیس، بخشی از این صادرات ما وابسته به نفته.
بله هم میخوام ببینم بخش عمدهش این افزایش صادرات غیر نفتی مربوط به بحث پتروشیمی و میانات گازی و اینها هستش یا نه سایر حوزه ها رشد چشمگیری داشتن.
بله یه بخشیش مربوط به افزایش
بخش عمده یا یه بخش کوچیکی،
شاید
سوال مشخص همینه.
بله به نظر وزنی اگه میخواید بگیرید، اگر مثلا 22.5% ما افزایش وزنی داشتیم، شاید نیمی از این افزایش برمیگرده به پتروشیمی و گازها.
میزان قابل توجهش
هست. بله
خب
بله,
بله میفهمید.
بله در مورد سایر کالاهای غیر نفتی هم این اتفاق افتاده و با توجه به محدودیت هایی که از نظر حمل و نقل و بانکی الان وجود داره برای کشورمون، علارغم همه این فشارها شما ملاحظه میکنید، ببینید که ما از نظر وزنی افزایش داشتیم، ما از نظر ارزش هم یک کاهش کوچیک داشتیم، ولی روند تجارت میخوام بگم که خیلی مختل نشده. علتش این است که ما یک بازارهای در واقع دائمی و یک بازارهایی که نیاز متقابل بهشون داریم، مثل همسایه ها رو داریم، که البته ما هم انقدر میگیم همسایه ها، در واقع نمیخوام که حالا زوم تحریم ها هم بره به سمت همسایه ها، ولی طبیعتا میخوام این عرض بکنم که مسیر تجارت یه بخشش مسیر منافعی است که داره خودش طی میشه بین ما و همسایه هامون و بعضی از کشورهایی که شریک تجاری اصلیمون هستن مثل هند و چین، و این مسیر ادامه داره. ما اون چیزی که حالا چون دیروز هم روز ملی صادرات بود، ما اون چیزی که باید بهش در واقع توجه بکنیم این است که تکریم کنیم صادرات رو. یعنی اگر صادرات انجام میشه نسبت به صادرات و صادر کننده اگه دیدگاه منفی وجود داشته باشه، این زحمتی که الان دارن میکشن به نظر من موقع خیلی براشون امیدوار کننده نخواهد بود. لذا هممون باید تقدیر کنیم از صادرات و صادر کننده که تهش و نتیجهش توسعه اقتصادی ما، توسعه اجتماعی ما.
همینطور چه میشه کرد برای اینکه همین صادرات هدفمند بشه، هم ما بتونیم تقویتش بکنیم صادراتو به نظر شما در این شرایط؟
به نظر من ببینید، در این شرایط به نظر من بهترین فکر و بهترین